بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه فرمودید که ادله ای که اقامه شده بود بر این که اصل اولی در باب متنجسات عدم جواز انتفاع این تمام نبود و ادله ای که مورد استشهاد واقع شده بود دید که هیچ کدام دلالت نداره. در رابطه با خود نجس العین و رو اینکه شاید میبایست قبلا این بحث رو عنوان کنیم، لیکن مانعی نداره. مرحوم شیخ هم در آخر بحث کرده بعد از بحث از متنجسات بحث از نجس العین کرده که آیا اصل اولی در اعیان نجسه عدم جواز انتفاع، مگر اونجایی که دلیل بر جواز قائم بشود، یا اصل اولی در اعیان نجسه عدم جواز انتفاع، مگر اون انتفاعاتی که دلیل بر جواز دارد. ما در ضمن کلمات اشاره کردیم، بلکه اشارات زیادی به این مسئله شد، ولی به عنوان مستقل و به نحو مستقل این مسئله رو عنوان نکردیم. و ادله ای هم که در این مسئله آورده شده که از خصوصیاتش این است که هم ادعای اجماع بیشتر شده، هم صاحب حدایق نسبت به ظاهر همه اصحاب داده و هم خود مرحوم شیخ انصاری نسبت به ظاهر اکثر علما داده، این است که در اینجا اصل اولی رو عدم جواز انتفاع می دانند، الا مواردی که دلیل بر جواز قائم شده باشه. ادله اینجا با ادله ای که خوندیم در رابطه با متنجس یک قسم ادله ای بود که اختصاص به متنجس داشت. ما خوب بحث کردیم و تمام شد، فعلا کاری به اونها نداشت. یک قسم ادله ای بود که مشترک بین متنجسات و حیان نجس بود، مثل آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث که می گفتن خبائث هم اعیان نجس رو می گیرد و هم متنجسات رو می گیرد. و جوابش این بود که اولا متنجسات رو معلوم نیست بگیرن، ثانیاً یحرمو به قرینه و یحلو لهم الطیبات که در شأن رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه وارد شده بود و اختصاص به اکل داشت و سایر تصرفات رو دلالت نداشت. ما به یکی دو تا از ادله که اختصاص به اعیان نجس داره ما اشاره می کنیم، ببینیم آیا از اینها استفاده می شود که اعیان نجس اصل اولی در اونها عدم جواز انتفاعه. خب شما بفرمایید که ما در مسئله اولای از مکاسب محرمه در چی بحث کردیم؟ اونجا در مسئله تکسب به اعیان نجس بحث کردیم. لا یجوز تکسب به اعیان نجس و اینجا بحث در انتفاعه، نه در مسئله تکسب. بحث در این است که آیا انتفاع به اعیان نجسه جایز یا نه. در این رابطه دو دلیل که منحصراً اعیان نجسه رو میگوید و شامل متنجسات هم به هیچ وجه نمیشود و مستقیماً هم با جواز و عدم جواز ارتباط پیدا می کند و مثل اون آیه ای نیست که در رابطه با خمر و میسر و انصاب و ازلام وارد شده بود، اونجا عنوان رجسون اطلاق شده بود و ما عرض کردیم که رجس به معنای اون قذارت های معنوی و تلیدی های نفسانیه، ربطی به این نجاست ظاهری نداره و الا مایستر که دارای نجاست ظاهری نیست، انصاب و ازلام هم که دارای نجاست ظاهریه نیستن. پس ما یک آیه یا یک روایتی رو باید بهش استدلال بکنیم که اگر حالا استدلال هم صحیح باشه که تقریبا مستقیما منطبق بشود بر اعیان نجسه. آیه ای که مستقیماً منطبق بر اعیان نجس است به نظر من همون آیه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله و المنخنقه و الموقوذه الى آخر الآیه. به تقریب این معنا که میته که نمیتواند حرمت به او تعلق بگیرد، حرمت باید به فعل مکلف متعلق بشود. پس اگر در یک جایی به ذاتی نسبت داده شد، باید ما استفاده بکنیم که جمیع افعال متعلق به اون ذات و هر فعل مکلفی که در رابطه با اون ذات هست یکون و حرامه. و در این آیه شریفه حرمت به این اعیان نجسه نسبت داده شده. حرمت علیکم المیت از اعیان نجسه است و دم از اعیان نجسه است و لحم الخنزیر از اعیان نجسه است و ما اهل بهی لغیر الله، یعنی اون جایی که ذبح بشود بدون اینکه ذکری از نام خدا به میان بیاید، بدون اینکه بسم اللهی گفته بشود، اینم حرمت داره. اون وقت مستدل اینطور میگوید، میگوید حرمت وقتی که به میته نسبت داده شد، چون خود میته نمیتواند متعلق حرمت واقع بشود، پس باید بگوییم که جمیع افعال مکلف که ارتباطی با این میته داره و مرتبط با این میته است یکون و حرامن. این نهایت اون چیزیست که در این رابطه میتواند گفته بشود. ولی ما در ضمن کلمات و بحث هایی که داشتیم خب جوابشو ذکر کردیم که این حرمت علیکم المیته و امثال ذلک به تناسب اون محرم فعل مکلفی که غالبا مربوط به اون محرمه او حرامه. حرمت علیکم المیته یعنی اکل المیته، حرمت علیکم الدم یعنی شرب الدم. و لذا استفاده کردیم که اگر نظرتون باشه که دم مخصوصا فی زمان نهازا که نوعا برای شرب کسی استفاده نمی کند بلکه برای تزریق استفاده می کند و سازمان هایی به نام سازمان انتقال خون که مرکز خرید و فروش خون برای بعضی از اشخاصی است که دچار کمبود خون شدند به علت تصادف با ماشین یا به علل دیگر، آیا از این آیه و حرمت علیکم المیتت و دم ما استفاده می کنیم که کسی حق نداره به این سازمان ها خون بفروشد، کسی حق نداره برای نجات مریض و تزریق خون به مریضش از اینها خون بخره؟ آیا می توانیم استفاده بکنیم؟ یا اینکه نه، حرمت علیکم الدم یعنی شرب و دم حرامه و الا این معنا که برای مرزا هم و تزریق به اونا، کسی حالا توهم نکنه که این مجوزش اضطراره، اضطرار سبب شده. نه، حالا مواردی که کسی دچار کم خونی هست و هیچ خطری هم او رو تهدید نمی کنه. بخواد خون بخره و خون به او تزریق بشه تا از این کسالت کم خونی نجات پیدا بکند، بدون اینکه اضطراری هم داشته باشه و خوف هلاکی در کار باشه، خوف طرف نفسی در کار باشه. و شاهد دیگرش این است که ما میبینیم در کتاب الله این کلمه حرمت به یک اعیان دیگری هم نسبت داده شده و بلا اشکال در رابطه با اون اعیان مسئله کلی مطرح نیست، بلکه مسئله ای که متناسب با خود اونهاست. مثل این که میگوید حرمت علیکم امهاتکم، امهات شما بر شما حرامه، یعنی صحبت کردن با مادرم حرامه، نظر کردن به مادرم حرامه. یا حرمت علیکم امهاتکم یعنی اون جهتی که در زنها نوعا مقصوده که مسئله ازدواج با اونها باشه، ازدواج با مادر حرامه، ازدواج با دختر حرامه. و الا مسائل دیگر من نظر و عرض می شود صحبت امثال ذالک، ما نمیتونیم بگیم چون حرمت نسبت به عین داده شده پس جمیع افعال مکلف که ارتباط با این عین داره یکون و محرما. نه، این در حقیقت یک انصراف عرفی داره. لذا در همین آیه مسئله میته با مسئله دم فرق میکنه، برای اینکه میته عنوان اکل در رابطه با امت رهه، اما دم عنوان شرب بر او با امت رهه. باید معنا بکنی حرمت علیکم المیته ای اکلها، حرمت علیکم الدم ای شربه. و هاکذا به لحم خنزیر که میرسیم باز مسئله اکل رو مطرح بکنی. این یه چیزیست که عرف میفهمه. لذا آیا انسان انصافاً وجداناً میتونه از این آیه استفاده بکنه که اعیان نجسه که میته و دم و لحم و خنزیر و اون عرض میشود حیوانی که ذبح شده ولی نام خدا بر او برده نشده، این اصل اولیه در اونها حرمت جمیع افعال متعلقه و اونهاست. در اون مثالی که من سابقا عرض می کردم و بازم حالا تکرار می کنم، آیا کسی از این آیه استفاده می کند که حرمت علیکم المیته اگر شما در منزل خودتون یه گوسفندی داشتید و تصادفاً این گوسفند مرد، دیگه صبح حق ندارید این گوسفند رو از منزل منتقل به بیابان کنید، منتقل به محله مزبله بکنید. باید این گوسفند مرده به همین حال در خانه شما باقی بمانه. آیا کسی میتونه از آیه شریف این معنا رو استفاده بکنه؟ بلا اشکال نه. پس از آیات، اون آیه ای که امکان داره که کسی بهش استدلال بکنه و اون جوابهایی که در اون آیات دادیم، آیاتی که در رابطه با متنجسات هم ازش میخواستیم استفاده بکنیم که بعضی ها رسون و رجز و امثال ذالک بود، اون از اون قبیل آیات نه، همین آیه و حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر هیچ دلالتی ندارد بر اینکه همه تصرفات در اعیان نجس حرامه، که این رو ما به عنوان اصل اولی داشته باشیم و دنبال دلیل بر جواز بگردیم. هر کجا که دلیل بر جواز پیدا کردیم قائل بشیم و الا رجوع به این اصل اولی بکنیم. همچه معنایی رو این آیه شریفه ای که مختص به اعیان نجس است دلالتی بر این معنا نداره. اونا که جواب داده ما آیاتی که در باب متنجس بود، شما مثل اینکه درست دقت نکردید. گفتم اینا که من عرض کردم، گفتم اون آیاتی که در باب متنجسات ذکر کردیم و جوابهاش رو دادیم اونها رو دیگه تکرار نمی کنیم. اونجا گفتیم که رجسون اصلا رجس به معنای نجاست نیست، رجس به معنای یک قذارت معنویه و الا میسر که عبارت از قمار باشه چی نجسه؟ رجس هر کجا که رجس باشه، میگم هر کجا که رجس باشه، اونم تازه نه رجس مطلق. مثل اینکه شما مباحث رو یا نمی نویسید یا یادتون میره. آیه شریفه میگه تازه رجسی که من عمل شیطان باشه فجتنبو. اینا رو ما جواباشو ذکر کردیم. من نمیخوام تکرار بکنم این مسائل رو. در باب آیات تنها آیه‌ای که در رابطه با اعیان نجس است این آیه است. و لا عرض کردیم در باب خمر کلمه رجسون داره، ولی به لحاظ اون اموری که برش عطف شده و خود کلمه رجس، اینها قذارت‌های معنوی است که در اینها وجود داره. نظام روز اشاره کردیم با آیه تطهیر، گفتیم خداوند تبارک و تعالی در رابطه با رسول خدا و اهل بیت می فرماید که لیذهب عنکم الرجس. آیا میشه رجس در اونجا به معنای قذارت ظاهریه باشه؟ یا رجس در اونجا یعنی پلیدی های معنوی و رذائل نفسانی رو خداوند از شما اهل بیت دور کرده و یک طهارت معنوی خداوند ارادش تعلق گرفته که برای شما به وجود بیاید؟ در بین روایات، چون میخوام این بحث رو امروز تمام کنیم، روایت رو هم حالا با اینکه اونم عرض کردیم، ولی باز میگم تا تکمیل شده باشه این بحث. در بین روایات، اون روایاتی که حد میشود مربوط به متنجس بود اونها رو خوندیم، جواباش رو هم ذکر کردیم و دیگه تکرارم نمی کنیم. تنها یک روایت بود که جوابی که ما می دادیم از استدلال به اون روایت این بود که می گفتیم روایت می گوید او شیئن من وجوه نجس و وجه به معنای عنوانه، یعنی شیء من العناوین النجسه و متنجسات از عناوین النجسه نیست، لذا در کتاب طهارت در ابواب نجاسات که تقریبا 9 تا یا 10 تا میشمرن، نمیگن یکی از عناوین نجسه عبارت از متنجساته. ما این روایت رو در باب متنجسات خب جواب دادیم که به متنجسات ارتباطی نداره، برای اینکه او شیء من وجوه النجس که جمله ایست از روایت تحف العقول، این مربوط به عناوین نجسه است، مربوط به اعیان نجسه است، نه اینکه مربوط به متنجسات باشه. حالا اینجا کسی بیاد این حرف رو بزند بگوید خیلی خوب، اونجا ما این حرف رو قبول کردیم، اما اینجا چی میگید؟ اینجا که شما در باب نجس دارید صحبت میکنید، روایت تحف العقول میگوید او شیئن من وجوه نجس. نکته ای را اولا اینجا توجه داشته باشید که روایت تحف العقول راجع به تجارت به اینها داره بحث میکند. حالا بفرمایید تجارت به شیء من وجوه نجس که همون چیزی بود که در مسئله اولا امام ازش تعبیر کرد به تکسب، نایجوز تکسب بالاعیان نجسه. خب حالا میگیم عنوان اینه که تجارت به شیء من وجوه نجس حرامه، ولی تعلیلی داره که ما، یعنی این قائل به این که اصل اولیه در نجاسات حرمت انتفاعه، به این تعلیل مخواد تمسک بکنه، کاری به حکم نداره، حکم در رابطه با تجارته، ولی ما بحثمون در رابطه با انتفاع به شیء من النجسه، نه در رابطه با تکسب. اینجا مسئله انتفاع مطرحه. حالا بگوید در این تعلیل اینجوری وارد شده: لأن ذلک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و امساکه و جمیع و تقلب فیه حرامون، که این خود روایت در تعلیل میگوید که تمام تقلبات در این شیء من وجوه نجس که شما گفتید اختصاص و اعیان نجس داره، دیگه چه زبانی از این روشن‌تر که میگه همه تقلبات در او حرامه و جمیع تقلب فی حرامه، مخصوصا اگر اون نکته ای رو که یه روزی این اواخر عرض کردم او رو هم زمینه بکنید که تعلیلاتی که در روایات وارد شده لازم نیست که همش تعلیل به امور ارتکازی باشه، که قبل از بیان این روایت ما خود این علت رو بدانیم، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر. نه، ممکنه خود تعلیل هم امر تعبدی باشه و شاهدش رو هم عرض کردم، مثل سعی زراره که مسئله عدم نقض وضو رو تعلیل میکنه به استصحاب، با اینکه استصحاب خودش حکم تعبدی و اصل تعبدیه، نه اماره عقلاییه و حتی اصل عقلایی هم نیست، بلکه تنها یک اصل شرعیه، منتها در اصول شرعیه یک مقام بالایی داره که از همه اصول بالاتره، ضمن این که از هر امارهی پایین تره و در مقابل هر امارهی استصحاب کنار می رود. خب کسی اینجا اینطور بگوید، بگوید و جمیع و تقلبه فیه حرامون. شما هم که گفتید علت لازم نیست که یک امر ارتکازی باشه، ممکنه یک امر تعبدی باشه. خود این روایت میگه جمیع و تقلب فی شیء من وجوه النجس حرامون. این درست منطبق میشود بر مدعای اون کسی که استدلال بکنه به این جمله، بر این که اصل اولی در اعیان نجسه عدم جواز انتفاعه. باز عرض کردیم خود روایت معللش مسئله تجارته، لیکن تعلیلش جمیع و تقلبه فیه حرامون، یعنی عدم جواز انتفاع که مورد بحث ما هست و مورد کلام ما هست. آیا اگر این طوری استدلال بشه و با توجه به اینکه ما سعی کردیم برای حجیت روایت دعف العقول و گفتیم این نحو از مرسلات رو هم امام بزرگوار قائل به حجیتش بود و از پاورقی اون وسائل استفاده کردیم که این یک مرسله خاصی هست که حتما باید حکمه به اعتبارش بشه، اگر کسی اینجوری استدلال کرد جوابش چیه؟ چی؟ دو تا جواب داره. یک جوابش این است که همین جایی که می فرماید و جمیع و تقلب فیه حرامون، آیا عرف از این روایت در اون مثالی که من عرض کردم که اگر گوسفند کسی تو منزلش بمیره حق نداره از منزل خودش منتقل به بیابان بکنه، برای اینکه این تقلب در میته و روایت میگه جا به جا کردن اعیان نجسه حرامه، پس باید این گوسفند میته با تعفنی که به دنبال داره در منزل باقی بمانه. اولا عرفی همچی استفاده ای نمی کنه، ثانیا یک احتمالی یا یک بیانی مرحوم شیخ داره که دیگه به اصطلاح جواب همه این حرف هاست، که اصلا ما ممکنه بگیم مقصود از تقلب انتفاع و جا به جا کردن و استعمال و استفاده و امثال ذالک نیست. جمیع و تقلب، تقلب به معنای تعاطیه، یعنی جمیع انواع تعاطی که به نحو بی باشه، که به نحو صلح باشه، که به نحو اجاره باشه، که به نحو هبه باشه. مرحوم شیخ می فرماید این حرف مال ایشونه، ممکن از جمیع و تقلب این معنا رو اراده کرده باشه، و اگر این معنا اراده شده باشه این روایت هم دلالت نمی کند بر اینکه انتفاع به اعیان نجسه به مطلق الانتفاع حرامه، مگر اون مواردی که دلیل خاصی دلالت بر جواز کرده باشه. یه همچه اصلی در باب اعیان نجسه ما نمیتونیم استفاده بکنیم. حالا امروز میخواستیم مسئله شیش رو بخوانیم، ولی چون دیدم برای تتمیم بحث و تکمیل بحث انشاءالله روز شنبه مسئله بعد رو عرض میکنیم.